ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید شنید. پلیس ترکیه عملیات جستجو برای یافتن بقایای خاشقجی را آغاز کرد. مایک پومپئو میگوید آمریکا کارزار فشار حداکثری بر ایران را پیگیری میکند. و برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار افغانستان یک هفته به تأخیر افتاد. پلیس ترکیه برای یافتن بقایای احتمالی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، عملیات جستجو را به جنگلی در نزدیکی شهر استانبول و شهر یالوا در کناری دریای مرمره گسترش داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داده است این احتمال وجود دارد که قاتلان آقای خاشقجی برای از بین بردن بقایای جسد او به جنگل بلگراد و مزرعه‌ای در نزدیکی شهر یالوا در 90 کیلومتری در حومه استانبول رفتند. در روزهای اخیر بازرسان پلیس و ماموران امنیتی در جریان تحقیقات خود از ساختمان کنسولگری و اقامتگاه کنسول عربستان سعودی نمونه برداری‌های گسترده‌ای کردند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، روز 9 مهر ماه و پس از مراجعه به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. از دیگر سو 4 سازمان حقوق بشری از ترکیه خواستند از سازمان ملل متحد بخواهد در مورد سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، تحقیق و تفحص کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مرگ جمال خاشقجی گفت به نظر می‌آید این گونه باشد و افزود که این بسیار ناراحت کننده است. در پی بالا گرفتن واکنش‌ها به ناپدید شدن و قتل احتمالی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از شرکت در کنفرانس اقتصادی در عربستان صرف نظر کرده است. لیام فاکس، وزیر تجارت بریتانیا نیز اعلام کرد در کنفرانس ریاض شرکت نخواهد کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید آمریکا مصمم است که کارزار فشار حداکثری برای مقابله با حکومت ایران را پیگیری کند. جزئیات بیشتر رو از روزبه بلحری بشنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا در مطلبی که در نشریه فارن افرز نوشت، هدف تحریم‌های واشنگتن را وادار کردن حکومت ایران به انتخاب یکی از دو راه ادامه سیاست‌هایش و یا بازگشت از آنها دانست که به گفته او باعث اعمال تحریم‌ها شده است. آمریکا در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال خواهد کرد. واشنگتن در این ارتباط در اواسط مرداد ماه دور نخست تحریم‌های معلق شده علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. آمریکا گفته است که دور دوم تحریم‌ها از روز 4 نوامبر 13 آبان اجرایی خواهد شد که هدف از آن به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام شده است. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه فشار اقتصادی تنها یک بخش از کارزار آمریکاست اضافه کرد مهار بخش دیگری از این کارزار است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن بریتانیا، درباره سیاست مهار ایران از سوی آمریکا که مایک پومپئو به آن اشاره کرده می‌گوید
سیاست مهار آمریکا متوجه فعالیت‌های برون مرزی ایران و در منطقه است. بین الملل می‌خوان از طریق اعمال فشارهای اقتصادی امکانات مالی حکومت رو کاهش بدن تا اونها به علت نداشتن توان کافی ناگزیر بشن از عقب نشینی. البته این برنامه‌ای است که فوریت نداره و ملاحظات دیگری را هم آمریکایی‌ها باید در نظر بگیرن، من جمله به هم خوردن بازار نفت. به این علت فشارهایی که آمریکا علیه ایران وارد می‌کنه اگرچه هدفدار هست ولی تخریب کننده و دارای شکل فوری نیست. فوریت‌هاش رو تحقق هدف‌های این برنامه به نوعی تعیین می‌کنه.
به گفته ی آقای پومپئو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که باید اقدامات روشنی انجام داد تا ایران وادار شود که در پی اثرگیری برنامه هسته‌ای خود نباشد و به فعالیت‌های مخربش ادامه ندهد. وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه واشنگتن به دنبال جنگ نیست، افزود باید این نکته را به صراحت روشن کرد که تشدید تنش به نفع ایران نیست و جمهوری اسلامی توان ایستادگی در برابر قدرت نظامی آمریکا را ندارد. آمریکا خواستار مذاکره درباره آینده برنامه اتمی ایران پس از پایان دوره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند تهران به هیچ وجه درباره برجام و برنامه موشکیش مذاکره نخواهد کرد. در این حال نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت این سازمان گفت که اقتصاد ایران به طور فزاینده‌ای به گفته او به سرکوب مردم در این کشور و سیاست‌های تجاوزکارانه در خارج اختصاص یافته است. وی همچنین استفاده نیروهای بسیج جمهوری اسلامی از دانش آموزان و کودکان از حدود 3 سال پیش در جنگ داخلی سوریه را مورد انتقاد قرار داد و گفت بسیج از مهاجران افغان نیز برای شرکت در جنگ سوریه استفاده کرده است. از سوی اگنس وندرمول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با اشاره به طرح ویژه اروپا برای امکان تجارت با ایران گفت هدف این مکانیزم این است که ابزاری برای استقلال مالی اتحادیه اروپا فراهم آورد و طرحی بلند مدت است که در آینده از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های به توصیف او غیرقانونی برون‌مرزی محافظت کند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ماه گذشته اعلام کرده بود که مکانیسم جدید مالی این اتحادیه موسوم به SPV از ماه نوامبر سال جاری به کار گرفته خواهد شد تا این اتحادیه به رغم تحریم‌های واشنگتن همچنان بتواند با تهران مراودات تجاری و مالی داشته باشد. ایده اصلی این مکانیسم این است که اتحادیه اروپا بتواند اقدام آمریکا در مجازات بانکایی که همچنان به نقل و انتقال درآمدهای نفتی ایران کمک می‌کنند را خنثا کند. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیشتر در روز سوم مهر ماه از این ایده اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفته بود این اقدام یکی از غیرسازنده‌ترین اقدامات قابل تصور برای صلح و امنیت منطقه است. رضا تقی‌زاده درباره مکانیسم مورد نظر اتحادیه اروپا عقیده دارد.
به نظر من اون چی که وزارت خارجه فرانسه اعلام میکنه به نوعی تهدید تلویحی علیه حوزه تجارت با دلار که آمریکایی‌ها نسبت به اون حساسیت دارن. قبلا هم تلاش‌های زیادی صورت گرفته که به نوعی کنترل دلار در بازار تجارت جهانی محدود بکنن، ولی این اقدام موفق نبوده. حتی در داخل اروپا هم این فکر خیلی دارای پشتیبانی نیست. ولی فکر اصلی رو خانم موگرینی مطرح میکنه که به عنوان یک وسیله منظور خاص، اونچه که به انگلیسی SPV ازش یاد بردند، به عنوان ابزاری که بتونه تسهیل بکنه تجارت با ایران رو معرفی میکنه. به نظر من جنبه روانی این کار برای قانع کردن ایرانی ها خیلی با اهمیت تره تا ارزش عملی اون. وسیله است که هنوز به موقع اجرا گذاشته نشده، ولی وقت دو نگاه به اون بایستی که نظر کرد. یکی نظر شرکت هایی که در اروپا فعال هستن، بانک ها که نسبت به اون خوشبین نیستن و این بدبینی رو در رفتن از ایران به نوعی ثابت کردن، و یکی دولت ها که به نوعی احساس مسئولیت سیاسی میکنن تا خودشون رو کنار جمهوری اسلامی قرار بدن و اجازه ندن جمهوری اسلامی به علت اونچه که محدود شدن امکاناتش معرفی میکنه بهانه خروج از توافق اتمی قرار بده.
ذکر ویژه کشورهای اروپایی در شرایطی مطرح است که تاکنون بسیاری از مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ اروپایی نظیر پژو، سیتروئن، دایملر، ایرباس، مرسک و شرکت نفتی توتال به فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رهبران اروپا در صددند تا موضوع حفظ برجام در اجلاس اروپا و آسیا در بروکسل به بحث گذاشته شود. این اجلاس روز پنجشنبه آغاز به کار کرد و قرار است روز جمعه امروز به پایان برسد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، میگوید آمریکا کارزار فشار حداکثری بر ایران را پیگیری می‌کند. در گزارش روزبه بلحری شنیدیم.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
نفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار باتون میکنم.
اگر مایل هستید که در برنامه ساعت ششم حضور داشته باشید، برای این دسته از علاقمندان به حضور در این برنامه و علاقمندانی که دوست دارند صدای خودشون رو در این برنامه به اشتراک بگذارند و نظر خودشون رو بگم که موضوع این برنامه هست مدافعان مرز و بوم یا ابزار ترور و وحشت، بسیج برای شما چه جایگاهی داره؟ میتونید نظر خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپارید. شبکه ما هم در تلگرام هست، تلگرام.me اسلش یا خط مورب رادیو فردا. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز جمعه اعلام کرد که برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار برای یک هفته به تأخیر افتاده است. شورای امنیت ملی افغانستان بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات این کشور و خواست مردم قندهار این تصمیم را گرفته است. تصمیم به تعویق افتادن انتخابات در ولایت قندهار پس از آن گرفته شد که روز پنجشنبه در حمله طالبان به دفتر والی قندهار ژنرال عبدالرزاق فرمانده پلیس این ولایت و مؤمن حسین خیل رئیس اداره امنیت قندهار کشته شدند. در این حمله همچنین زلمه ویسا والی ولایت قندهار نیز زخمی شد. انتخابات پارلمانی در افغانستان فردا شنبه قرار است با 3 سال تأخیر برگزار شود. در هفته‌های اخیر کمپین‌های رقابت انتخاباتی در شهرها و ولایات مختلف افغانستان با حملاتی از سوی شبه نظامیان طالبان و دیگر گروه‌ها روبرو بودند. در ادامه بشنویم برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته حقوق است و تا پیش از بازداشتش به مشاوره حقوقی مشغول بود. او به دلیل نوشتن مطالب انتقادیش هرگز اجازه نیافت پروانه وکالت بگیرد. بهفر لاله‌زاری 36 سال دارد و در 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او نخستین بار در سال 87 بازداشت شد. به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات، اتهام‌هایی که به حبس 3 ساله او منجر شد. او 3 سال در زندان‌های رجوی شهر و قزل‌حصار زندانی بود تا اینکه در سال 90 آزاد شد، اما این آزادی تنها 2-3 سال دوام داشت. او بار دیگر توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در پی این احضار بازداشت شد. علت احضار و بازداشت بهفر لاله‌زاری مطالبی بود که او در انتقاد از قانون مجازات اسلامی نوشته و در فضای مجازی منتشر کرده بود. او 1.5 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت بود، در حالی که از این مدت 2 هفته اش را هم در سلول انفرادی به سر برد. این دانش آموخته رشته حقوق و منتقد قانون مجازات اسلامی با وثیقه آزاد شد، اما پرونده‌اش با 2 عنوان اتهامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. این بار به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. اتهام‌هایی که جمعاً حکم 7 سال زندان برای او به دنبال داشت. با امضای قاضی محمد مقیسه. او 27 مهر ماه سال 96 راهی زندان اوین شد تا سالهای محکومیت خود را در این زندان بگذراند. در شرایطی که همسرش میگوید او به دلیل بیماری آسم و ناراحتی قلبیش نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان زندان نه با مرخصی درمانی او موافقت میکنند نه با اعزامش به بیمارستان. در صورتی که قانون تجمیع احکام در پرونده بهفر لاله‌زاری اعمال شود، او باید پس از گذراندن 5 سال از محکومیت 7 ساله خود از زندان آزاد شود، یعنی مهر ماه سال 1401 خورشیدی.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. باز هم برای اون دسته از شنوندگانی که علاقمند هستند شرکت کنند در برنامه ساعت ششم میگم که موضوع این برنامه هست مدافعان مرز و بوم یا ابزار ترور و وحشت. بسیج برای شما چه جایگاه و مفهومی داره که میتونید در این برنامه به صورت زنده حضور پیدا کنید یا از طریق @فرداگرام نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.